الله الرحمن الرحیم. صفحه 50 صف 4. ولو کانت امثال هذه مقدمات لکان المثلث و ما یزی مزاه یترکب من مقدمات غیر متناهیه. بحث عرضی لازم داشتیم که غیر مقدم باشه. این عرضی رو گفتیم با معروضش مصاحب است، مصاحبت دائمی، ولی جز این عروض نیست که اگر جز باشد و لازم باشد میشود مقدم. بعد مثال زدیم، گفتیم که کون المثلث مصاحب زوایا لقائمته عرض لازم است برای مثلث و بر مثلث عارض می شود عند المقایسات، یعنی در وقتی که مثلث رو با زاویه قائمه مقایسه کنی و زاویه قائمه امری خارج از مثلث، پس مثلث برای گرفتن این عرض باید با امر خارج از خودش مقایسه شود. بعد از مقایسه این لازم بر او عارض می شود. در جلسه گذشته یه مطلبی رو توضیح دادیم و ادعا کردیم که شاید با همین بیانی که الان عرض کردم بتونیم اثباتش کنیم، لااقل اگر در همه جا نتونیم اثبات کنیم در بعضی جا اثبات میشه. اون بیانی که عرض کردم این بود که مصاحبت اگر دائمی باشد و سبب این مصاحبت معلوم نباشد میشود مصاحبت میشود عارض اتفاقی. بعد گفتیم که درسته که مصاحبت مصاحبت دائمی است و مصاحبت دائمی استضا میکنه که عرض عرض لازم باشه و لحوق لحوق واجب باشه، ولی در این حال ما این عرض و عرض لازم قرار نمیدیم، لحوق رو هم لحوق واجب قرار نمیدیم. چرا این کار رو میکنیم؟ در جلسه گذشته عرض شد به خاطر این که دوام فلواقع و فی نفس الامر در اینجا مطرح نیست، دوام اندنا مطرحه. پیش ما باید دائمی باشد تا اینکه لازم به حساب بیاید. خب حالا این مطلب که در جلسه گذشته گفته شده بود یه ادعا بود، ممکنه کسی بگه نه دوام فی نفس الامر معتبره. این که شما گفتید دوام اندنا لازمه این حرف درست نیست. الان با این بیانی که کردیم و گفتیم که این عرض عرض اندل مقایسه است، حقانیت آن ادعای جلسه گذشته روشن میشه، زیرا که این عرض با مقایسه به وجود میاد و مقایسه رو ما باید انجام بدیم. مقایسه امر نفس الامری نیست و الا در جهان همیشه و همیشه در قیاس میشه. اگه بخوام به نفس الامر نگاه کنیم، ما باید مقایسه رو انجام بدیم تا عرضی به وجود بیاد و این عرض عارض بشه. و ما اگر چه عرضی از مصاحبتش دائمی باشد و ما سبب دوامش را یا سبب مصاحبتش را ندانیم، ولی این دوام یا مصاحبت دائمی که نفس الامره به درد ما نمیخوره، ما باید مقایسه کنیم تا این عرض درست بشه. و وقتی مقایسه کردیم دیگه دوامی در کار نیست، با مقایسه ما درست میشه. ولی اون که بعد از این که درست شد معلوم میشه عرضی است دائمی، ولی چون عرضی دا عرضیست که اندنا دائمی نیست، لذا عرض لازم به حساب نمیاد، که اینو میشه مکمل حرف جلسه گذشته قرار داد که علت این که ما مصاحبت و دوام اندنا را اعتبار کردیم، علتش هم اینی که در این طور موارد مقایسه ای هست و در جلسه گذشته گفتیم این مقایسه سه جوره. یکیش مقایسه با خارج بود، یکی مقایسه با حال بود، یکی مقایسه با اجزا بود، و بالاخره شما به لوازم توجه کنید یه نوع از این مقایسه ها رو داره. البته گاهی از اوقات ممکنه لازمی داشته باشید که هیچ مقایسه احتیاج نداشته باشه، اونا نادرن یا اصلا مثلا نباشه. این یه تیکه بود که من برای تشمیل جلسه و داشته هست کردم، خیلی مورد بحثم این نبود. بعد از اینکه این مثال رو زدیم، گفتیم که چون این کون المثلث مصاب زوایا لقائمتین بعد از اینکه مثلث مثلث شد عارض می شود، پس باید عرض باشد. اگر قبل از تقابوم مثلث و قبل از اینکه مثلث ذات پیدا کند این چنین چیزی بر مثلث ملحق شود، می تونیم بگیم که ذاتی مثلثه و آمده که ذات مثلث رو تکمیل کنه. اما در صورتی که این شی یا این محمول بعد از تقوم مثلث، یعنی بعد از اینکه ذات مثلث تمام شد و قوام یافت، اون وقت میخواد بیاد و ملحق به مثلث بشه، چون بعد از تقوم ذاتی میشه به عرض. و ما گفتیم که این کون مثلث و مصاب زوایا لقائمتا این چنینه، یعنی بعد از اینکه مثلث تمام شده و ذاتش رو گرفته، این چنین محمولی بر او هم میشه، پس این محمول بر عرضی باشه. تا اینجا رو در ترسه گذشته گفتیم، یعنی آخرین ادعای ما این بود که این عارض، این محمول باید عرضی باشد و نمیتواند ذاتی باشد، چون بعد از تقوم ذات و بعد از پیدایش ذات آمده، پس نمیتونه ذاتی باشه، یعنی دخالت در ذات نداره، بلا باید قبل از تقوم ذاتی آمده. این آخرین بیان ما بود. حالا میخوام باید دلیلی ثابت کنیم که این چنین محمولی نمیتواند مقدم یعنی ذاتی باشه. همون مطلبی رو که ادعا کردیم میخوام اثباتش کنیم. البته مختصرا اثبات شد، گفتیم چون بعد از ذات میاد دیگه عرضیه، ذاتی نیست. اما گذشته از این میخوام دلیل دیگری بیاریم که مفصلتر و بهتر باشه. دلیل اینه که اول بحث امروزمون میخوام شروع کنیم. دلیل اینه که اگر این چنین امری و این چنین محمولی بخواهد مقدم باشد، چون ما این محمول رو میتوانیم تکرار کنیم و چندان تکرار کنیم که بی نهایت بشه، اگر این محمولات بخواهند ذاتی باشند، لازم میاد یک شی مقدم های بی نهایت داشته باشه، چون همه این عوارض، همه این محمولات که ما میگیم عوارضند، شما همه این محمولات رو مقدم میدیم. خب الان بیان میکنیم و بیان چرز میکنیم که این محمولات میتوانند تکرار شدن تا حد بی نهایت، یعنی به تعداد بی نهایت از این محمولات داشته باشید. حالا اگر همه این بی نهایت ها بخوان عارض باشن، اشکال بیش نمیاد. اما بخوان مقدم باشن، لازمش اینه که یک شی با این که محدوده متقدم باشد به مقدم های نامحدود. و این باطله، هم ذهنن باطله، هم خارجن باطله. خارجن باطله یعنی نمیتواند اجزای خارجی بی نهایت داشته باشه، زیرا که اگر چیزی اجزای خارجی به این هایت داشت هرگز موجود نمیشه، به خاطر اینکه اون اجزا باید اولا موجود بشن تا مرکب بتونه موجود بشه، و اجزای به این هایت نمیتونن موجود بشن تا به دنبالشون مرکب موجود بشه، پس هرگز ما مرکبات رو نخواهیم داشت در حالی که داریم. در ذهنم اگر بخواد یک شیء متقدم باشه مقدم های بی نهایت، در ذهنم نمیتونه تصور بشه، چون اگر ما بخواهیم اون شیء رو تصور کنیم، ناچاریم که ابتدا مقدماتش رو تصور کنیم تا به توسط مقدمات خودش تصور بشه، اگر مقاومت بی‌نهایت باشه ما موفق به ادراک بی‌نهایت نمی‌شیم. قهران یک شی رو نمی‌تونیم تصور کنیم، در حالی که ما نه یک شی بلکه بیش از یک شی رو تصور می‌کنیم. پیداست که مقاومت بی‌نهایت نداریم. پس نمی‌توانیم برای یک شی مقاومت بی‌نهایت داشته باشیم، زیرا که این مقدمات بی‌نهایت هم محصول خارجی، هم محصول درست میکنن برای وجود خارجی، هم محصول درست میکنن برای وجود ذهنی و تصوری. این دلیل به صورت قیاس استثنایی مطرح شد که من قیاس رو به نظام منطقی منظم میکنم تا ملازمش رو بطلان تاریخ و همه چیز روشن بشه. میگیم که اگر این چنین محمولاتی که با مقایسه بر یک شی هم می شوند مقدم باشند، این مقدم یلزم که یک شی متقدم باشد به مقدمات بی نهایت، این کاری به چه دلیل یلزم؟ دلیل ملازمه چیه؟ این دلیل من برای بیان نکردم. چطور این اجزا بی نهایت می شوند؟ فقط توضیح دادم که می توانیم این محمولات رو تکرار کنیم، در حد بی‌نهایت هم می توانیم تکرار کنیم. بنابراین اگه این محمولات مقدم باشن لازم میاد که یک شی از مقدمات بی‌نهایت تشکیل شده باشه. این به صورت ادعا گفته شد، هنوز توضیح کامل داده نشده، انشاءالله توضیح می دهم معلوم میشه. بعد میگیم لکن تالی باطل است، یعنی این که یک شی از اجزای بی‌نهایت و از مقدمات بی‌نهایت تشکیل بشه باطله. به چه دلیل باطله؟ به دلیل اینکه اگر بخواد چنین باشه برای شی نه وجود خارجی پیدا می شود نه وجود تصوری، چه توضیح دادن، یعنی بطلان تالی رو مبرهن کرده. اخبار نتیجه می گیریم که مقدم هم باطله. مقدم این بود که این اشیاء و این محمولات مقدمات باشن، این باطل شد. معلوم شد که این اشیاء یعنی این محمولات مقدمات نیستن بلکه عرضیات هم رقابل مطلوب. همه سی روشن شد در این قیاس به جز همون ملازمه که عرض کردم. الان ملازمه رو میخوام توضیح بدم. توجه کنید ما مثلث رو یک بار با دو زاویه قائمه سنجیدیم، این حکم در آمد که زوایای مثلث مساوی است با این دو زاویه. حالا یک بار با چهار تا زاویه میسنجیم، با دو تا زاویه سنجیده بودیم، حالا بار دوم با چهار تا زاویه میسنجیم. این محمول در میاد که زوایای مثلث برابر است با نصف چهار تا قائمه. حالا بار سوم با شش تا قائمه می‌سنجیم، اینطور محمولمون پیدا میشه که زوایای مثلث برابر است با ثلث شش زاویه قائمه. خب اگر با چهار تا با هشت زاویه قائمه سنجیدیم، بعد در میاد که زوایای مثلث برابر است با ربع هشت زاویه و هاکذا. این ثلث و نصف و ثلث و ربع و خمس و همینطور ادامه میدیم تا بی‌نهایت، تا بی‌نهایت ادامه میدیم. بی‌نهایت مقدمی پیدا میشود از این سنخ، از این سنخ یعنی کون و زوایای المثلث مساویت ها لکذا، کذاش دیگه میشه بی‌نهایت. بی‌نهایت اینجور مقدم درست میشه. خب ما مثلثی که فقط با دو زاویه قائم نمیسنجیم، با خیلی چیزا ممکنه بسنجیم، ممکنه با مربع بسنجیم، با یه مربعی بسنجیم، بگیم قطر مربع رو رفع کن یه همچون مثلثی درست میشه. این مثلث نصف این مربع، مربع رو دو برابر کن این مثلث ربع اون مربع و ها کسا. دوباره از این طریق با مقایسات دیگر بی‌نهایت باز دوباره معمول به دست میاد. یه مقایسه سومی رو شروع میکنیم، اونم باز تکرار میکنیم بی‌نهایت. دیگه از بی‌نهایت هم رد میشیم، چند تا بی‌نهایت پیدا میشیم. یعنی هر کدوم از این محمولات رو میتوانیم تکرار کنیم بی‌نهایت، دوباره در یه مقایسه دیگه محمول دیگه پیدا میشه، اونم میتونیم تکرار کنیم تا بی‌نهایت به آخر. خب بی‌نهایت محمولات پیدا میشن. اگه این محمولات بخوان مقدم باشن همین شرطه، یعنی لازم نیست که یک شی متقدم باشد به مقدم های بی نهایت، و این هم در خارج محاله، هم به لحاظ وجود خارجی محاله، هم به لحاظ وجود ذهنی. خب تمام شد، ملازمه بین مقدم و تالی قیاسی که ذکر شد ثابت. حالا قیاس دوباره تکرار میکنم مختصر که دو ردشیم. اگر این محمولاتی که با مقایسات پیدا می شوند مقدمات باشند، مقدم یلزم که برای یک سری مقدمات بی نهایت درست شوند. این امثالی ملازم هم گفتیم به چه دلیل. بعد می خواهم ثابت کنیم تالی باطل، لیکن نه تالی باطل یعنی تشکیل شدن یک شی از مقدمات بی نهایت باطل است، زیرا که مانع وجود خارجی شی و مانع وجود تصوری شی. وقتی تالی باطل شد نتیجه می‌گیریم که مقدم هم که عبارت هست از این که این محمولات مقدم باشن باطله. پس این محمولات مقدم نیستن بلکه عرضی هست. این همون مطلبی که در جلسه گذشته اثبات شد به این بیان که بعد از تقابل مثلث عارض می شوند پس باید ملحق می شوند پس باید عارضی باشند. الان با این بیان ثابت کردیم که باید عارضی باشند. همش یه مطلبه، ولی محمولات یکی نیستند. ببینید مثلا شما در جلسه گذشته گفتیم واحد رو یک بار با اثنین مقایسه میکنیم میگیم نصف ثلث، یک بار با ثلاثه مقایسه میکنیم میگیم ثلث ثلث، یک بار با اربعه میگید رو اربعه به هاکتا میریم کلا. یک طرف مقایسه رو عوض میکنید اون حاصلتون عوض میشه، حاصلی که به دست میاد عوض میشه. یک طرف مقایسه که واحد، یک طرف مقایسه که واحده اون ثابت نگه میداریم، طرف دیگر رو که اثنین عوض میکنیم. وقتی عوض کردیم اون محمول که نصف بودن است یا نصف بودن است عوض میشه. خب حالا هر کدوم اینها میخوان مقدم باشن. شما میفرمایید که چه بگویی واحد نصف اثنین است، چه بگویی واحد نصف ثلث ثلاثه است، فرقی نمیکنه. در حالی که فرق میکنه، وقتی یک طرف مقایسه عوض شد خودت حاصل عوض میشه. در معنانفی هم یک بار با دو قائمه مقایسه میکنی، یک بار با چهار قائمه، دو قائمه غیر از چهار قائمه است. این یک طرف مقایسه عوض میشه، این طرف مقایسه مثلث است، هیچ عوض نمیشه. اما اون طرف مقایسه یک بار دو قائمه است، یک بار چهار قائمه، یک بار شش قائمه و هکذا. پس اون طرف مقایسه داره عوض میشه. حاصل هم که اون محمول است برابر بودن است، برابر بودن با دو قائمه است و برابر بودن با نصف چهار قائمه است، اینا دارن عوض میشن. شما منظورتون اینه که بالاخره طرف مثلث عوض نمیشه، درست؟ طرف مثلث عوض نمیشه ولی این طرف داره عوض میشه. نه شما دقت کنید همین که دارم عرض میکنه مثلثتون عوض نمیشه، یکی زنی این، یعنی همیشه این سه تا زاویه رو داری شما میسنجید و مقدار این سه زاویه رو داری بیان میکنید، اما مقدارش رو با بیانهای مختلف، یک بار با دو قائمه سنجیده میشه، یک بار با چهار قائمه. درست اینها همه برمیگردن آخر سر به همون مقدار سه زاویه مثلث، از این دیگه بیشتر نمیشن. پس آخر سر یه چیزه ولی بالاخره لوازم مختلف.
آخر
سر یه چیزی
که مقابل میشه، یه چیز
محمولاتتون متعدد لفظ نیست، محمول متعدد بشه. نمیخوام بگیم لفظ از عوض لفظ زیاد میکنی، لفظ زیاد میکنی، لفظ زیاد میکنی، یعنی چهار قائمه با دو قائمه فرق نمیکنه. بله نصف چهار قائمه، نصف چهار قائمه میشه دو قائمه، ولی نصف چهار قائمه از نظر مفاد و از نظر وجود خارجی غیر از دو قائمه است. نصف چهار قائمه یه چیزه، دو قائمه یه چیز دیگه است. بله عرض میکنم این همه برمیگردن به دو قائمه، یا به تعبیر بهتر همه برمیگردن به اون زوایای داخلی مثلث. زوایای داخلی مثلث تغییر که نمیکنه، بزرگ کوچیک نمیشه، همیشه همون دو قائمه است با هر چی بخواد بسنجیدش. یک طرف ثابته ولی یک طرف داره تغییر میکنه. این یک طرف وقتی تغییر کرد این محمولی که به دست میاد تغییر میکنه. یعنی الان بحث ما در مقایسه است، مقایسه اینو اضافه، در اضافه شما یک طرف اضافه رو عوض کنید اضافه عوض میشه. ولو اینکه مثلا همشون از نظر مفاد به یه جا رجع کردن ولی بالاخره دارید طرف اضافه رو عوض میکنی، اضافه های متعدد پیدا میشه، ولی این اضافه از این لفظ به یه سی باشه، ولی بالاخره شخصا متعدد هست، لااقل شخصا متعدد هست، ولی مفهوما متعدد نباشه. البته مفهوما هم به ظاهر متعدد هست، مفهوما متعدد هست، بر میگردن به یه چیز، مصداقه نیشه، ولی مفهوما جدا هست، شخصا جدا هست، به همین مهم اینه که شخصا جدا هست.
این
ما دیگه همون واقعی را که اون تلاوه اعتباره متفاوت هست، حالی
اتفاوت
هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، حالی اتفاوت هست، ابن سینا واقعی میدونه، صدرا واقعی میدونه، فخر رازی اعتباری میدونه، اضافه رو فخر رازی اعتباری میدونه، ولی خود ابن سینا متقاضی به واقعیت فطری تعلیقات مراجعه کنید، اصدار داره که اضافه هم واقعیه، صدرا در جلد چهار اصفا میگه اضافه هم واقعی، این بزرگان بیشتر اضافه هم واقعی میدونه. حالا امر اعتباری هم بدونه، امر اعتباری بدونه، بالاخره مقدر اگر باشه این شیء متقدم است به امور اعتباری متعدد و بی‌نهایت، اونم اشکال داره، امور اعتباری هم اشکال داره. ببینید شما تعدد رو قبول کنید کار تمامه و تعدد رو این قبول میکنید، چرا اشخاص متعدد نمیشن؟ یعنی در مصداق تعدد نیست، نه با یه سیزی هم که میسنجیم سنجید نه سه بندیم، یه وقت مثلث رو با مربع میسنجید، یه وقت مثلث رو با قائمه میسنجید، ولی میخوام اصلا فقط هم با قائمه بسنجید، اگر فقط با قائمه بسنجید بازم مشکل درست میشه. چرا؟ چون اشخاص اضافات بی نهایت پیدا میشن، اشخاص، ولی این اشخاص از نظر مفهوم فرق میکنه، از نظر مثال یکیه، از نظر مثال بالاخره آخرتر یکی میشن، ولی اون مهم نیست، بالاخره تفاوت داره، همین تفاوت شخصی باعث تعدد میشه و چون بی نهایت شخص درست میشه، بی نهایت مقدم درست میشه. منتاش اشکال شما اینه که این مقدم ها اعتباری باشه، اصلا مقایسه یک اضافه درست میکنه، حالا اضافه رو بعضی اعتباری میدونه، بعضی واقعی میدونه، واقعی بدونن که تقوم شه به بی نهایت واقعی است، اعتباری بدونن تقوم شه به بی نهایت اعتباری است، بالاخره تقوام شد به بی نهایت باطله، چه بخواد این بی نهایت اعتباری باشه، یعنی موجودات اعتباری باشن، چه بخواد موجودات واقعی باشن، موجودات اعتباری هم میتونن بی نهایت باشن، موجودات واقعی هم میتونن، مگر اینکه شما بی نهایت رو بالقوه کنید، اون اشکال نداره، بالقوه کنید اشکال نداره، در اعتباریات یا حتی در واقعیات، که این اگر چنین شود بی نهایت می شود، اون اشکال نداره، ولی بی نهایت اجزاء واقعی بالفعل یا بی نهایت اجزاء اعتباری بالفعل داشته می شود غلط. حالا ما داریم بی نهایت اجزاء درست می کنیم، همش هم بالفعل، حالا اون بعدا رفت می شه، الان فعلا ادعای ما اینی که بالفعل، بعد وقتی اشکال فخر رازی رو مطرح کردیم سراغ بالفعل و بالقوه می ریم، اما الان شما توجه کنید شیء رو میخوام مرکبش کنیم از مقدمه های بی‌نهایت و مرکب هم داره میشه، حالا این مرکب های بی‌نهایت بالقوه‌ن بالفعلن دست بعدی بس قبول داریم الان که بی‌نهایت مقدم برای یک شیء پیدا میشه، اما حالا این بی‌نهایت ها چه نوع بی‌نهایتی هم این بعد میبه بحث میشه. صفحه 58-34 ولو کانت امثال هذه مقدمات، ولو کانت امثال هذه مقدمات، اگر امثال این چنین ملحقاتی، امثال این چنین لواحقی بخواد مقدم باشن، امثال این چنین مقدمی یعنی مقدم هایی که با مقایسات درست می شدن، یعنی امثال هاوی یعنی لباهدی که با مقایسات درست میشن که در جلسه گذشته توضیح داده شد، اگر امثال این لباهدی که با مقایسات به وجود میان عوارض نباشند بلکه مقدمات باشند، این مقدم لکان المثلث در مثال ما و ما یجری مجرای مثلث در مثال های دیگر، که ما معاینات میدیسی فقط همین مثال رو بگیم، مثال های دیگر هم داریم. این یکی بنگار نمونه ذکر شده بود. پس لکان المثلث نما یزی مجزای مثلث یا ترکب من مقدمات غیر متناهیه، این هم تالی ملازمه بین مقدم و تالی رو خواجه توضیح میده. بطلان تالی رو دیگه احتیاج به توضیح نداره، خواجه هم نمیگه، مصنف هم نمیگه. بطلان تالی معلومه که این نمیتونه مرکب از مقدمات بی نهایت باشه، زدن خارج زدن فیه بله، هم وجود ذهن خارجیش مشکل پیدا میکنه، هم وجود ذهنی، در حالی که ما هم وجود خارجیش داریم هم وجود ذهنیش داریم، اندن بدون مشکل پس معلومه که مرکب از مقدمات نیست. این بطلان تالیه که راحته، اما ملازمه رو خواجه داره بیان میکنه. و ذالک یعنی این که اگر امثال هذه این مقدمات باشن چنین لازمی در پی دارند، لعنه به این جهت هست. ذالک داره بیان ملازمه میکنه، یعنی ملازمه رو داره اثبات میکنه. لعنه مقایسته یعنی مقایسه مثلث الی کل واحد من معداه، کل واحد من معداه هر چی غیر مثلثه، میخواد دو زاویه قائمه باشه، میخواد چهار زاویه قائمه باشه، میخواد اصلا از زاویه قائمه بیرون باشه، یه چیز دیگه باشه، با هر چی میخواد مقایسه کنی، بالاخره مثلث با تمام معادش میشه مقایسه کرد و با هر مقایسه میشه من یک اضافه ای رو و یک لاحقی رو درست کرد. وقت اگر اضافه های بی نهایت معمولات بی نهایت درست کنن که میکنند و این معمولات بی نهایت بخواد مقابل باشن، مشکل پیش میاد. رسالتش لعنه مقایسه مثلثه با کل واحد من معده لا ينحصر في حد، این مقایسه منحصر در حدی نیست و نتیجتا اون حاصل این مقایسه هم که اون لواحد هم منحصر در حدی نمیشوند. و اگر اون لواحد بی نهایت رو شما بخواد مقدمات قرار بدید، همین محضوری که گفتیم لازم میاد، لازم میاد یک شیء مثل مثلث از مقدمات بی نهایت مرکب شده باشه. حالا برای توضیح خود ایشون چند تا از این مقایسات رو انجام میده، یعنی مثلث رو با چند چیزی که معادای مثلثن مقایسه میکنه و حاصل اینها رو که همون لواحقن به دست میاره، اما مقایسه رو ادامه نمیده تا به نهایت به خود ما بگذر میکنه. فکما این که زوایای مثلث مساویان با دو آینه که در یک مقایسه به دست میاد، فهیه یعنی فکگالهیه یعنی این زوایا مساویان به نصف اربع قوائم که در مقایسه بعدی به وجود میاد، باز مساویان به سلس ست قوائم، سلس شیشت قوائمه که در مقایسه سوم به دست میاد، و حلوم نجوره یعنی مثلا با همینطور ادامه بده این مقایسات رو به هیچ جا به آخر میخواهی رسید. پس بی نهایت مقایسه درست میشه و چون از هر مقایسه یه لاحقی درست به دست میاد، بی نهایت لواحق به دست میاد. بخواهی این لباقه بخواهی مقدمات قرار بودی بی نهایت مقدمات درست میشه، پس تلازم بین مقدم و تالی برقرار شد. بعدم بطران تالی رو ثابت میکنی، مقدم باطل میشه و نتیجه مستقی گرفته میشه، قیاس تمام شد. از اینجا به بعد خاطر میخواد به کلام فخر رازی بپردازه و برداشتی رو که فخر داره یا اشکالی رو که داره رد کنه. فخر یه مطلب گفته، از این مطلب سه تا امر استفاده شده، پس میشه گفت که فخر رازی سه تا مطلب گفته. ما این سه مطلبشو میاریم هر سرم باطل میکنیم. الان فهرست بحث ما اینه، سه مطلب از فخر رازی نقل میشود و هر سه هم باطل میشود و کل شرحی که شارح تا سر مطلب بعدی مصنف داره متشفل همین سه تا مطلب. مطلب اول فخر، فخر یادشون است که ما در جلسه گذشته گفتیم که گاهی مقایسه میکنی شی رو با امر خارج خودش، گاهی مقایسه نمی کنیم با امر خارجی. وقت اونی که مقایسه نمی شد با امر خارجی دو قسم شد، یا مقایسه می شد با جز یا مقایسه می شد با حال، یعنی اون که حدود کرده. مثلا فرض کنید که ما اجزای خط رو با هم مقایسه می کردیم، مستقیم رو بعد المقایسه برش هم می کردیم، یا انسان رو با اون ذهنی که درش هست مقایسه میکردیم، یعنی با اون حاله که زهکه یا گدار رو با اون حالی که بیازه مقایسه میکردیم، عبیز و زاهد رو هم میکردیم. این دوتا لاحقی بودن که بر اثر مقایسه شی با امر غیر خارج به وجود میامدن. واحد رو با اثنین مقایسه میکردیم، نصف الاثنین رو به دست میابردیم، در واحد هم میکردیم. این لاحق که حمله بر واحد میشد بر اثر مقایسه واحد با شی خارجی درست میشد. پس دو حالت داشتیم، یعنی شی دو حالت داشت، یک بار با شی خارجی مقایسه میشد، یک بارم با خارجی مقایسه نمیشد. اون وقتی که با خارجی مقایسه نمیشد گفتیم درست میشد. حالا ما الان دیگه با سه قسم کار نداریم، همین دو قسم رو مطرح میکنیم. یکی با شی خارجی مقایسه میشود، یکی با شی خارجی مقایسه نمیشود. حالا اونی که با شی خارجی مقایسه نمیشود دو قسم داره، به دو قسمش کار نداریم، دو قسمش رو یکی میکنیم. پس الان دو تا سنس درست شد، یکی اونی که با خارج مقایسه میشه، یکی اونی که با خارج مقایسه نمیشه. فخر رازی بین این دو تا تفصیل داده. مطلب اولش تفصیل بین هماست. به این صورت گفته که اون لاحقی که بر اثر مقایسه با خارج حدید میاد امریز اعتباری، اون لاحقی که بر اثر مقایسه با غیر خارج پدید میاد امریز خارجی. مثلا زاهج بودن که در اثر مقایسه انسان با امر غیر خارج حاصل میشود، یا مستقیم بودن که در اثر مقایسه جزء خط با امر غیر خارج که جزء دیگر خطه حدید می آید. این دوتا عرف، این دوتا لاحق امری هستن خارجی. اما مثل نصف الاثنین که بر واحد هم میشه و ملحق به واحد میشه و بر اثر مقایسه واحد با امر خارجی که اثنین هست پدید میاد، این نصف الاثنین امری اعتباری. این فرق گذاشته. پس فرق گذاشته بین محمولات. محمولی که در اثر مقایسه موضوع با امر غیر خارجی پدید آمده محمولی خارجی، محمولی که بر اثر مقایسه موضوع با امر خارجی درست شده محمولی که اعتباری. خارجی میگن یعنی خارج از ذات موضوع، نه خارج یعنی موجود فر خارج. محمولی که بر اثر مقایسه موضوع با امر خارج از ذات موضوع درست شده میشه اعتباری. محمولی که در اثر مقایسه موضوع و امر غیر خارج از ذات است پدید آمده میشه امر خارجی. این مثل اول فخر است که بین محمولات تفصیل داده، بعضی محمولات خارجی قرار داده، بعضی محمولات اعتباری قرار داده. خوبه که حرف خواجه رو همینجا نکنم. خواجه هفته مطلب فخر رو میگه و شروع میکنه اشغال کرده. من تفکیک کنم فکر میکنم بهتر باشه. یعنی ابتدا همین حرف اول فخر رو گفتیم، همین جواب خواجه رو عرض کنیم، بعد بریم سراغ بحثش. البته خارجی که عرض میکنم طولانیه، بعد مطلب تو ذهنتون بمونه تا بعد که وارد تفسیر متن شدم ابهامی براتون به وجود نیاد. خارج ناصر هم طولانی بشه. خواجه میفرماید که محمولات تماما اعتباری، ما محمول خارجی نداره. این تفصیل هم که فخته تفصیل باطل. اون ریشه محمول ممکن است خارجی باشد یا اعتباری باشد، ولی خود محمول اعتباریه. مثلا در زاهک زهکش واقعی خارجیه، اما زاهک اعتباریه، اصلا هم تو ذهن انجام میگیره، هم ربطی به خارج نداره. وز یعنی موضوع قرار دادن کار ذهنه. این زید که امریز خارجی نه حملیز در نه محمول میشه نه موضوع میشه، باید یاد تو ذهن تا موضوع بشه. اون قائم که امریز خارجی تا تو ذهن نیاد یا ظاهر تا تو ذهن نیاد حمل نمیشه، اصلا حمل مال ذهنه. وز کردن یعنی موضوع قرار دادن، هم کردن یعنی محمول قرار دادن، این امر ذهنی. بله ریشه این محمول مثل ذهن مثل بیاض اینا خارجیه. شما وقتی تو خارج میرید میبینید جز اون موضوع که عبارت از جداره و جز اون عرض که عبارت از بیازه چیزی در خارج ندارید. عبیس که محمول شماست تو خارج نیست، محمول تو خارج نیست، عبیس که محموله تو خارج نیست، زاهد تو خارج نیست. شما یه انسانی دارید، یه ذهنی دارید در خارج. اعتبار با توجه به این دوتا زاهد رو اعتبار میکنه، یا با توجه به بیاض و جدار عبیض اعتبار میکنید، یا عبیضی در خارج ندید. همه اینا امور اعتباری هست. به طور کلی اصلا وضع و حمل به قول خواجه از مقولات ثانیه هست، وضع و حمل از مقولات ثانیه هست. چرا؟ چون اصلا تو ذهن دارن انجام میگیرن. شما در خارج نه موضوعی دارید نه محمولی دارید، در ذهنه که موضوع و محمول دارید و در ذهنی که دارید وضع میکنید و هم میکنید، یعنی یه چیزی رو موضوع قرار میدید، یه چیزی رو محمول قرار میدید. پس اصلا وضع مربوط به ذهن و مربوط به اعتبار ذهن، حملا همینطور. بنابراین محمولی که شما دارید هیچ وقت نمیتواند خارجی باشه. محمولات تماما ذهنی هست و تماما اعتباری هست، وجودی برایشون در خارج نیست. حالا چه این محمول از مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع پدید بیاد، چه از مقایسه موضوع و امر غیر خارج از ذات موضوع پدید بیاد، فرقی نمی کنه. این تفسیری که فخر رازی بود تفسیر نادرست. این حرف اول فخر بود و جواب خواجه، یه اشکال خواجه. حرف دوم فخر، فخر بعد از این که اون محمولات و لواحقی رو که در اثر مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع حاصل می شود اعتباری قرار می دهد، بر مصنف اشکال می کنه. میگه که اگر این لواحق مقوم باشند، اشکال به این صورت تنظیم می شه، اشکالی که شما گفتید به این صورت تنظیم می شه که یلزم این موضوع مثل مثلث مرکب باشد از مقدمات بی نهایتی که اعتباری هند. اینطور میشه دیگه، چون فخر رازی داره میگه لاحقی که بر موضوع به موضوع ملحق میشود و در اثر مقایسه موضوع با شیء خارج از ذات موضوع پدید میآید، این که این محمولی اعتباری است. خب اگر بی نهایت این که این محمولی داشته باشیم همه اعتباری هست. حالا اگر اینا بخوان مقدم به مثلث باشن، مثلث متقدم میشه به این امور اعتباری. حالا ببینیم امور اعتباری میتونن بی نهایت باشن یا نه. فخر رازی میگه امور اعتباری نمیتوانن بی نهایت باشن. چرا؟ چون امور اعتباری با اعتبار درست میشن، خود به خود که موجود نیستن، با اعتبار درست میشن. اعتبارم من باید انجام بدم. حالا من میشینم اعتبار رو شروع میکنم، این یکی رو اعتبار میکنم، دومی رو اعتبار میکنم، سومی رو اعتبار میکنم، صدومی رو، هزاری رو اعتبار میکنم، خسته میشم میدونم چه. اعتبار ادامه پیدا نمیکنه تا بی نهایت بره. پس حلقات موجوده میشن متناهی، اون مقدمات موجوده میشن متناهی و مثلث متقدم میشه به این متناهی، یعنی به مقدماتی که هیچ وقت تا بی نهایت نمی روند. بله اگر موجودات خارجی بودن و وجودشون به اعتبار من واقعه نبود، می تونستید بگید در خارج بی نهایت مقدم موجود است و مثلث نمی تواند به این بی نهایت متقدم باشد و الا محصول نزنه، اینو می تونستید بگید. اما حالا که مقدمات اعتباری هست، چون مقدمات اعتباری تا بی نهایت موجود نمی شدند، اشکالی پیش نمیاد. یعنی بالاخره اون مقدمات اعتباری هر چقدر باشن محدودن و مثلث یا امثال مثلث که موضوع ما هستن متقدم میشن به محدودها. پس اشکال مصنفی گفت لازم میاد شیء مرکب باشن از مقدمات غیر متناهی، درست نیست، بلکه شیء مرکب میشود از مقدمات متناهی. این حرف دوم سخته که با توجه به حرف اولش بر مصنف اشکال میکنه، یعنی از حرف اولش استفاده میکنه، چون در حرف اول تفصیل داد یه نوع لواحق رو خارجی دونست، یه نوع لواحق رو اعتباری دونست. اون لواحقی که مورد بحث مصنفان اعتباری دونست، با اون وقت بعد بیان کرد که اعتباریات نمیتوانند بی نهایت باشند. پس اگر این لواحق رو مقدم قرار بدید، مقدمات بی نهایت نمیشه. بنابراین استدلال شما باطل میشه. این حرف دوم فقط. خواجه میفرماد که منظور مصنفی نیست که بی نهایت مقوم پیدا میکنیم بالفعل. منظور مصنف اینه که بی نهایت بالقوه، یعنی مقوم هایی داریم که بالقوه بی نهایت هست، نه که بالفعل بی نهایت هست. و در هر جور که ما ادعای بی نهایت داریم، منظور اون بی نهایت بالقوه هست. در نظیر این جوجهان بی نهایت بالقوه میگه مصنف همون بی نهایت بالقوه هم داری اشکال میکنه. مراد مصنف بی‌نهایت بالفعل نیست. تا شما بگید اعتباریات نمیتوانند بی‌نهایت بالفعل باشند، مراد مصنف بی‌نهایت بالقوه است. اعتباریات میتوانند بی‌نهایت بالقوه باشند. عدد مثلا، عدد بی‌نهایت بالقوه است. هیچی نگفت عدد بی‌نهایت بالفعل. بی‌نهایت بالقوه یعنی اگر، اگر گفتی یعنی بی‌نهایت بالقوه. اگر شروع کنی به شمردن و آخر نمی‌رسی، این بی‌نهایت بالقوه است. نه که تو شروع میکنی یک دو سه مثلا هزار تیلیون و میری تا آخر، اگه رفتی تا آخر برای بی‌نهایت بالقوه میشه. اما شما نمیتونی تا آخر بری بی‌نهایت بالقوه میشه. تنها در اعداد ما بی‌نهایت بالقوه رو قائل نیستیم. در فیزیک هم اینطور. فیلسوف معتقد است که یک جسم رو میتوانید به اجزای بی‌نهایت تقسیم کنید. میگن تقسیم هیچ وقت متوقف نمیشه، جزئی پیدا نمی کنید که قابل تجزیه نباشه. هر چقدر تجزیهش کنید دوباره قابل تجزیه است. پس یک جسم رو کوچک باشد به اجزای بی‌نهایت تقسیم میشود. اما تقسیم بالفعل تا اجزای بالفعلی درست بشه، اجزای بی‌نهایت بالفعل نه. هیچکی تقسیم بالفعل نمیدونه، تقسیم بالقوه میدونه. یعنی اگر تقسیم رو ادامه بدی به آخر نمیرسی. نه اینکه این تقسیم ادامه پیدا میکند بی نهایت اجزا بالفعل موجود میشوند، این هیچ قبول نداره. معتقدن که اجزا بالقوه ما برای جسم داریم. پس توجه میکنید اونجاهایی که ادعای بی نهایت میشه مثل عدد، مثل اجزای جسم، اونجاهایی که ادعای بی نهایت میشه همه بی نهایت بالقوه هست. در ماهنامتی هم مثلا بی نهایت بالقوه رو داره مطرح میکنه، نه بی نهایت بالفعل رو. پس آنچه که شما دارید در مصنف اشکال میکنید مقبول خود مصنف هست. مصنف هم قبول داره که اعتباریات بی نهایت بالفعل نیستند بلکه بی نهایت بالقوه، و همین داره اشکال میکنه. خب از این جواب حرف فخرآزی داده شد. منتها یه مطلب سوم اینجا درست میشه و اون اینه که تشکل یک شی از بی نهایت بالفعل باطل است. چنان که گفته شد، اما تشکل یک شی از بی نهایت بالقوه چرا باطل باشه؟ مصنف دارید به قول شما دارید میگید که مصنف میگه تشکل یک شی از بی نهایت بالقوه باطله. اگر مراد مصنف از بی نهایت بالفعل باشه چه اشکال سخت وارده؟ اگر بی نهایت بالقوه باشه اشکال ما اینه که تالی چرا باطله؟ شما گفتید تشکل و ترکب شی از اجزای بی نهایت، از مقومات بی نهایت باطله. تالی که این بود ادعا شدید باطل این تالی رو. خب من میپرسم چرا باطله؟ ترکیب یک جسم یا یک شی از بی نهایت بالفعل باطل، نه از بی نهایت بالقوه. چرا میگید باطل؟ اینجا باز حرف سوم سخت پیش میاد که باز خواجه برای حرف سومش کنید. اینجا قطع میگه حرف سوم چطوری درست شد؟ یعنی وقتی ما ثابت کردیم که مثلث امثال مثلث لازم میآید که از بی نهایت تشکیل شده باشند و معلوم شد که بی نهایت بالقوه است نه بالفعل، سوال می شود که ترکب یک شی از بی نهایت بالقوه چرا باطل باشد؟ فخرآزی شروع می کنه به جواب دادن. از این چراست جواب میده. جوابش همون مطلب شد که ما بر جوابش اشکال می کنیم. جوابش اینه که اجزا ذهنی هم بالاخره اگر اعتباری ها ذهنی هست، این لواحق همه شون امور ذهنی هست، چون با مقایسه درست شدن، با اعتبار درست شدن، همه میشن امور ذهنی، در حالی که مثلث امر خارجی است. لازم میاد که امر خارجی که مثلث هست متقوم باشد به این ذهنیات، که حالا از بی‌نهایت بودنشون، از مشکل بی‌نهایت بودنشون صرف نظر کردیم. ولی بالاخره از مشکل ذهنی بودن چون نمیتونی صرف نظر کنی. مثلث خارجی متقبل میشود به امور ذهنی و تقبل شیء خارجی به ذهنی باطله. نظر سبون میشونه که با این استدلال میخواد ثابت کنه که این محمولات لواحقند و مقرر نیستند. چون اگر بخوان محمول باشن، بخوان لواحق باشن، عوارض باشن، اشکال نداره. لواحق اعتباری و یه امر خارجی یا لواحق ذهنی و یه امر خارجی ملحق باشه، اشکال نداره. ولی مقرر بودنش اشکال داره. اعتباریات و ذهنیات نمیتونن مقرر یه امر خارجی باشن. پس چون که فهرازی میگه چون که این محمولات همه اعتباری هست، ذهنی هست، تقوم امر خارجی به ذهنیات باطل است، پس این محمولات نمیتوانند مقدم باشند. ولی لازم نیست امر خارجی به این مقدمات ذهنی متقبل باشد، به این اجزای ذهنی متقبل باشد. ولی اگر این محمولات عوارض باشند، لواحق و عوارض باشند، اشکالی پیش نمیاد. خب امر خارجی لواحق اعتباری و لواحق ذهنی داره، اشکالی نداره که یه امر خارجی لواحق ذهنی داشته باشه، ولی اشکال داره که اجزای ذهنی داشته باشه، اشکال داره که مقدمات ذهنی داشته باشه. این حرف فخر. ما اولا حرف فخر رو رد میکنیم، ثانیاً بیان میکنیم که محضوری که مصنف گفت محضور این حرف فخر نیست. وقتی حرف فخر رد کردیم ثابت میشه که محضوری نیست، ولی دوباره سوال برقراره که محضور چیه. وقتی حرف فخر رد میشه ثابت میشه که حرف فخر محضوری که منظور مصنف بوده نیست. وقت سوال میشه که منظور مصنف از چی بوده، اونم باید گفته میشه. مثلا خواهد دو تا مطلب باید بشه، یکی حرف فخر رد کنه، یکی محضوری که در نظر مصنف بوده بیان کنه. اما حرف فخر به این صورت رد میکنه که تقوم یک شیء خارجی و اجزای ذهنی هیچ ایرادی نداریم، ما نمونه شو داریم. بنابر اصالت ماهیت، ماهیت در خارج موجوده. بنابر اعتبارات ماهیت، ماهیت در خارج موجوده. منتها بنابر اصالت ماهیت در خارج موجود است و وجود اصیل، بنابر اصالت وجود در خارج موجود است و وجود مجازی به وجود اعتباری بل عرض به قول خودشون یا بنابر قول رضی به طبر. بالاخره در خارج ما ماهیت داریم، حالا یا مستقلن داریم چنانچه اصالت الوجود یا میگن، یا به عرض وجود داریم چنانچه بله، یا مستقلن داریم چنانچه اصالت المهابی یا میگن، یا بل عرض داریم چنانچه اصالت الوجود یا میگن. بالاخره ماهیت در خارج هست. اجزای ماهیت چی هست؟ جنس و فصل، جنس و فصل امور ذهنی هست. پس یه امر خارجی که این ماهیت انسانیته متقبل شد به جنس و فصل ذهنی. پس ما داریم که شیء خارجی متقبل بشه به امر ذهنی، ایرادی نداره که شما ایراد میکنید. این کلام فخرت شد. اما حالا به خارجی میگیم که اون محضوری که مقصود مصنف بود چیه. فخر موافق نبود در بیان مقصود. شما محضور چی میدونید؟ ایشون میفرمان محضور اینه که یک شیء بالفعل بخواهد و اجزای بالقوه متقدم شود. این محضوره، چون بنابر اون که ما تحقیق کردیم قرار شد که این محمولات اعتباری باشن و بالقوه هم باشن، چون همه شو که نتونستیم بالفعل کنیم. یه چند تا شیء که حوصله داشتیم بالفعل کردیم، بقیه رو که حوصله نداشتیم و اعتبار نشدیم همونجور بالقوه گذاشتیم. حالا همه اون بالفعلا و بالقوه ها فعلا مقدم این شیء خارجی هست، در حالی که این شیء خارجی خودش بالفعله. یه شیء بالفعل بلا مثلث متقدم شده به اجزای بی‌نهایتی که بعضیش بالقوه بعضیش بالفعله. خب متقدم شدنش به بالفعل اشکال نداره، ولی متقدم شدنش به بالقوه ها اشکال داره. تقوم یک شیء بالفعل به اجزای بالقوه غلطه. نمیخوام بگیم تقوم شیء خارجی به اجزای ذهنی غلطه، چون چه فرقی گفت. میخوام بگیم تقوام یک شیء بالفعل به اجزای بالقوه باطله. اون اجزای بالقوه اگر لواحق باشن، عوارض باشن، اشکال پیش نمیاد. اگر مقدمات باشن اشکال پیش میاد. بالقوه رو میتوانیم عارض کنیم برای یک شیء بالفعل، ولی نمیتونیم مقدم یک شیء بالفعل قرار بدیم. پس این لواحق رو و این محمولات رو حتما عوارض بگیرید، نه مقدمات. اگر مقدمات بگیرید یلزم ترکب شیء از بی‌نهایت یعنی یلزم ترکب بالفعل از الخبر. حرف مصنف به این صورت در میاد، این بیان خود. خب مطلب تموم شد، سه تا مطلب سخت گفته شد، حرفای خاجل تموم شد. من حالا سه تا مطلب رو دو مرتبه تکرار میکنم که مختصرا جمع بشه در ذهنتون حاضر بشه، بعد وارد خوندن متن میشیم و دیگه در خوندن متن خیلی گیر نکنیم. مقدم ماهیت به وجود خارجی ما توصیل است، ولی به وجود ذهنی جنس و فصل، ولی جنس و فصل هم بالاخره مقدمه. حالا بر فرض این مثالی که من زن درست نباشه، ما داریم اشیاء خارجی رو که متقدمن به امر ذهنی. حرف فخر رو قبول نمی کنه خارجی. حالا مطلب رو جمعش کنم. از شدیم که فخر رازی بین محمولات تفصیل داده، گفته محمولی که در اثر مقایسه موضوع با شیء خارج از ذات موضوع پدید آمده باشد اعتباری است، مثل نصف الاثنین برای واحد. در این محمولی که در اثر مقایسه موضوع با امر غیر از خارج از ذات موضوع درست شده باشد، مثل زاهج یا مثل مستقیم، اینا امر خارجی هم اعتباری است. این تفصیل دار. ما جواب دادیم که محمولات به ما این که محمولا مطلقا اعتباری هست. بعد مطلب دومش این بود که اشکال کرد، گفت این محمولات اعتباری نمیتوانند بی نهایت باشند، چون اعتبار نمیتواند تا بی نهایت برود. پس چگونه مصنف میگه یلزم ترکب شی از بی نهایت؟ یلزم ترکب شی از اعتباریاتی که ما اعتبار کردیم، و اون اعتباریاتی که ما اعتبار کردیم محدودن، پس یلزم ترکب شی از محدود، نه یلزم ترکب شی از بی نهایت. این اشکال دومش بود. جواب دادیم که منظور بی نهایت بالقوه است، فیلزم ترکب شی از بی نهایت بالقوه. بله، ما ترکب شی از بی نهایت بالفعل رو قبول نداریم، یعنی ادعا نداریم، ادعا نداریم که شما اشکال کنید. ما ترکب شی از بی نهایت بالقوه رو ادعا داریم و ترکب از بی نهایت بالقوه لازم میاد، چون این محمولات اگرچه اعتباری هست ولی تعداد بالقوه شون بی نهایت هست، ولی تعداد بالفعل شون متناهی است. بعد این سوال پیش آمد که حالا که ترکب شی از بی نهایت بالقوه شده اشکال چیه؟ ترکب شی از بی نهایت بالقوه اشکالی نداره. اشکال کجاست که مسلم میگه تالی باطله؟ فخر رازی با اشکال این است که یک شی خارجی به نام مسلک مرکب میشود از اجزای ذهنی و اعتباری. خارجی با این اشکالی نداره، اشکال جور دیگه تبیین کرد، گفت اشکال این است که یک شی بالفعل مثل مثلث مرکب میشود از اجزای بالقوه، اجزایی که بعدش بالفعل هم بعدی بالقوه، اون بالفعلش مهم نیست، از بالقوه هاش بخواد تشکیل بشه اشکال داره. این کل مطالبی که ما در این کتاب من تفکیک کردم، مطالب رو سه تاش دادم. از عبارت خواجه شما این تفکیک رو به دست میارید منتها با زحمت، اما وقتی تفکیک شد مطلب از خارج، عبارت خواجه هم خیلی راحت معلوم میشه. خواجه قول فخر رازی رو نقل نمی کنه. قطب رازی در پاورقی حرف فخر رو آورده، ما لازم نیست حرف فخر رو بیاریم، همونطور که خواجه نیاورده ما نمیاریم، فقط حاصل حرف فخر رو ذکر میکنه. دیگه حالا چطوری این حاصل از حرف فخر استفاده میشود، اینو قطب رازی توضیح داده، این احتیاج به توضیح دادن نداره، باید مراجعه کنید معلوم میشه. فخر یه مطلبی گفته که اون مطلب رو بهش کافید، همین هر صحف هستش در میاد، ولی صریحا این صحف رو نداره. حالا اون مطلبش چیست و چیزوری در میاد، محاکمات براتون توضیح داده، انشاءالله مراجعه میکنید. خواجه اون مستفادش رو گفته، یعنی اون سه مطلبی رو که از حرف فخر استفاده کرده تر کرده و جواب داده، و ما هم همین به صورت خاطر فقط مستفاده میگیم. و قول الفاضل الشارح، که قولش رو نقل نکردیم. مشعر است به این که این فاضل قرار داده محمولاتی رو که لیست دل قیاس الى امور خارجت من الموضوع، محمولاتی رو که با قیاس موضوع به امر غیر خارج پیدا می شود، مثل مستقیم، مثل زاهق و عبیت، اینا رو قرار داده موجود تنفر خارج. این موجود تنفر خارج مفعول دومی که هست که علا محمولات کذایی رو موجود تنفر خارج. محمولات کذایی چیه؟ محمولاتیست که دل قیاس الى امور غیر خارج برای موضوع به دست می آن، مثل هر شدن زاهق و عبیت و مستقیم که اینا در جلسه رو بسرم توضیح داده شده بود. ولی ولت یعنی من محمولات لکی، محمولاتی را که و جعل المحمولات لکی بالقیاس الیها، بالقیاس الیها یعنی بالقیاس الی امور خارجه تن از موضوع، اون محمولاتی که با مقایسه موضوع به امر خارج از ذات موضوع حدید میان، اون محمولات را جعل موجودتن فرزه. این موجودتن فرزه مفهول دوم جعل است، مفهول دوم جعل های مقدمه داره ایش که قبل از اللفی تنفیل دید موجود در همه فجره ندونم خارج. این مطلب اولش، مطلب اول فخر. ثم استنکره شروع مطلب دوم فخر. ثم استنکره کون از سنفستانی غیر متناهیتی، مصنف ادعا کرده که سنفستانی نامتناهی است، بخشش از سنفستانیه، یعنی اون محمولاتی که در اثر مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع به وجود میان، که مثال مثلث هم از همین قبیل بود، مثلث بحثش در این جور محمولاته. فخ میگه که این جور محمولات نمیتونن بی‌نهایت بشن، چرا؟ چون این جور محمولات اعتباری هستند و اعتباریات بی‌نهایت نیستن، زیرا که با اعتبار ما موجود میشن و اعتبار ما نمیتواند تا بی‌نهایت برود تا این اعتباریات رو بی‌نهایت موجود کنه. ثم استنکر که سنفسانی غیر متناهی باشد به این دلیل لوقوف ذهن این به حد ما، چون ذهن در یه حدی که رسید یه توقف میکنه، اعتبار رو ادامه نمیده و ما دیگه موجودات بی نهایت اعتباری پیدا نمی کنیم، ما موجودات متناهی اعتباری پیدا میکنیم که بقیهش موجود نشده، بقیهشون اعتبار نشده موجود نشده. مطلب سومشو خواجه نقل نکرد، در پایان بحث مثل سبوم خواجه گفته، آخرین خط اشاره به مثل سبوم کرده. اونجوری من توضیح دادم مثل سبوم از مثل دوم بیرون میاد، یعنی یه سوالی در مثل دوم مطرح میشه که سخت ناصر میشه مثل سبوم رو به عنوان جواب زش بکنه. خواجه اونه تأخیر انداخته که بعدا بیان کنه. حالا ولحق که میگه به این دو مطلب میپردازه، مثل اول و دوم فخر رازی باطل میکنه. مطلب اول این بود که تفصیل داد بین محمولات، گفت بعضی محمولات خارجی هم بعضی محمولات اعتباری هم، خارجی ثابت میکنه که همه محمولات اعتباری هم، ما محمول خارجی اصلا نداریم. ولحق اینه که داره مطلب اول رو باطل میکنه، ولحق این است که اینا که من توضیح میدم این مطلب اول باطل میشه این مطلب دوم باطل میشه، این چیزای مهمیه، حتما باید توجه داشته باشید که معلوم باشه الان مصنف این خاطر به کجا نظر داره و این نظر روشن شدن این که مستقل به کجا نظر داره نصف اشکال بیان میکنه، که شما بدونید که این مستقل به کجا داره نظر میکنه و کجا یه عبارت شخص رو داره خراب میکنه، این خودش نصف اشکال تحمیده میشه، بعدش وقت رقیه اشکال هم باید معلوم میشه. و هر این است که کون شیء محمولا علی شیء امر عقلی، این که یه شیء محمول باشه بر شیء امر عقلی در همه جا امر عقلی، سبا اون یعنی در همه جا، سبا اون کان این محمول به قیاس الی امر خارج، یعنی این محمول رو با قیاس با مقایسه کردن موضوع و امر خارج از ذات موضوع که دست آورده باشید، به قیاس یعنی به مقایسه کردن موضوع الی امر خارج، یعنی الی امر خارج از ذات موضوع، مقایسه کنیم موضوع رو به امری که خارج از ذاتشه، از این مقایسه کانه یعنی تحقق محمولی، این چه این محمولی میشود اعتباری اولم یکون به قیاس الاشه، این یا این محمول به قیاس الاشه این پیدا نشده یعنی بالقیاس الی شیء خارج پیدا نشده. حالا چه بالقیاس الی شیء حال پیدا شده باشه، چه بالقیاس الی شیء که جزء حاصل شده باشه، چه اصلا با مقایسه حاصل نشده باشه، هر جور محمولی میخواد باشه، این هم میگیم اعتباری. پس محمولات همشون اعتباری هست، سبا اون کانا اون صورت، سبا اون رم یخون اون صورت. خب به چه دلیل همه محمولات اعتباری هست؟ در دلیل ما باید ثابت کنیم هم محمولی که بالقیاس الالخارج درست میشود اعتباری است، هم محمولی که بالقیاس الالغیر خارج ثابت میشود اعتباری است. این ما ادامونی که همه اعتباری هم، پس باید همه رو اثبات کنیم. منتها چون فخر رازی اون طرف رو قبول داره، ما دیگه در اون طرف بی نیازه از بحث میشیم، بحث رو فقط در این طرفی که قبول نداره مطرح میکنیم. یعنی چون قبول داره که مثل نصف الاسم اعتباریه، ما دیگه وارد بحث اون نمیشیم. اما قبول ندارد که مثل مستقیم و ظاهر و ابیض اعتباری باشن، ما اینو مطرح میکنیم و ثابت میکنیم. با ثابت کردن این مطلب و ثابت کردن این بخش، اون بخش دیگه هم چون مقبوله ثابت میشه، بنابراین مدعای ما تماما ثابته. توجه کنید فإن الموجود میره سراغ همونی که فخر رازی قبول نداره، اون ابطال میکنه. فإن الموجود فی الموضوع، آنچه که در موضوع موجود است خارجن، لیس الا البیاض، فقط بیاض ابیض نیست. محمول ما ابیضه و اون در موضوع موجود نیست. اونی که در موضوع موجوده بیاضش محمول ما نیست. فإن الموجود یعنی آن چیزی که الفلام الموجود اصلا موصول است، یعنی الذی یکون موجودا فی الخارج. اون چه که موجود خارجی است در موضوع، یعنی فی الخارج در موضوع هست، لیس الا البیاض مثلا، در مثال ابیض بیاض، در مثال ظاهر زهکه، در مثال مستقیم استقامت و امثال ذلک. اما کون الموضوع ابیض لیس فی خارج العدو، لیس جواب انماس بدون فو آمده. حالا از در عددی اشکال میکنن یعنی میکنن کاری نداریم، بالاخره جواب انماس. اما این که موضوع ابیض است، این فلیس فی خارج العقل امرن زایدن علال بیاض و علال موضوع، در خارج چیزی زایده بر جدار و بیاض نیست، زایده بر بیاض و بر موضوع بیاض که مثلا جدار چیزی نازه اضافه داریم در خارج نداریم. ما در خارج فقط دو چیز داریم، یکی دیواری که سفیدی. اما این که ابیض است، این ابیض رو ذهن ما انتظار میکنه، وقتی بیاض رو در جدار میبینه ابیض رو انتظار میکنه. پس ابیض که محمول ماست امر انتظاریه، امر اعتباریه، اون که خارجی نیست. و لذالک، لذالک انسان همه محمولات اعتباری هست، تفصیل بین محمولات نیست، همه اعتباری هست و کار ذهنند. لذاله کانال حمله و الوضو من المقولات ثانیه، حمله و است که کار ذهن من از مقولات ثانیه است، مقولات خارجی نیست، مقولات اولا نیست. اگه امر خارجی بود مقول اولا بود، مثل این که انسان امر خارجیه، مقول اولا هست، انسانیتش مقول اولا هست، ماهیت همش بود خارجی هست، مقول اولا ماهیت میشه مقول اولا، مقول از این ماهیت میشه مقول اولا. اما حمله و از مقول اولا نیست، حمله و از مقولات ثانیه و در ذهن انجام میشن، خودشون در مفهومشون در ذهن، اتصاف به اون هم در ذهن، هم خودشون ذهنی هم، هم اتصاف به اون ها ذهنی. و مقول منطقی این بود، مقول ثانیه منطقی این بود، دیگه قبلا گفتیم مقول منطقی، مقول ثانیه منطقی چیزی بود که هم خودش در ذهن باشد، هم اتصاف موصوف به او در ذهن باشد. در اینجا هم اینطوره، هم خود هم رو بعض در ذهنن، هم اتصاف این شی به موضوع و اون شی به محمول در ذهنه. خود محمول هم میتونم بخواهی که بشه محمول، ببینید
محمول رو برگمه
کنش محمول هم دقیق نیست نرز میکنه، حرفتون خوبه اما رو جواب توجه کنید. خوبه هم اینه که وارده ها، خوبه هم این جواب میدم. بله محمول بمان که محمول است، خارجی نیست، و بله قائم در خارج هست، نه قائم خارجی که محمول نیست، قائم خارجی تو خارجه، محمول به ما این که محمول است خارجی نیست. این دقت کنید چی عرض میکنه، زاهک و کاتب و قائم و امثال زالک همه در خارج هستن، ولی اونی که تو خارجه که محمول نیست، اونی که ما میاریمش محمول میکنیمش دیگه تو خارج نیست. پس محمول به ما و محمولان در خارج نیست. این به ما و محمولان رو خاجب به تعبیر کون المحموله، کون و شیع محمولان بیان کرده. این کون و شیع محمولان یعنی همون به ما و محمولان. شما در به ما و محمولان قبول دارید که شیع به ما و محمولان در خارج نیست. مثلا خاجب به جایی که بگه محمول به ما و محمولان گفته کون و شیع محمولان، این کنشه محمولان به جای همون ما و محمولانه. همونطور که محمول ما و محمولان در خارج نیست، کنشه محمولان هم در خارج نیست. کنشه محمولان خود محمول ممکنه تو خارج باشه، ولی با قید بدون غیر محمول بودن. محمول در خارج هست منطقه بدون غیر محمول بودن، با غیر محمول بودن یعنی کنشه محمولان در خارج باشه. پس دقت شدیم که دقت این خاجه دقیق گفته کن کنشه محمولان نه یعنی این که محمول در خارج نیست، بلکه محمول به ما و محمول در خارج نیست، و محمول به ما و محمول هم همون محموله. فخرازی اراده کرده از محمول قائم خارجی رو، اگه اراده کرده حتی حتیش از عربی خلقه قائم خارجی که محمول نیست. آخه محمول خارجی ما نداریم. ببینید زاهد اگه فخر رازی میگه زاهد خارجی محمول هم هستش غلطه. زاهد خارجی که محمول نیست، زاهد ذهنی محموله. پس اگر بخواد بگه زاهد خارجی محموله که حرف غلطه، اگر بگه زاهد ذهنی محموله که خب محمول شد امر ذهنی. حرف خواجه درست شد، مصداق محمول در خواجه شد. فخر این نبوده، فخر اگر فخر اگر این گفته بود که مصداق محمول در خارج ما باشه اشکال داری کرد، اما اون یه محمول محمول موجود پر خارجه، یه محمولات صدا موجود پر خارجه، یا محمولات صدا موجود پر ذهنن، خود محمولات داره میگه خواهدش باطل دیگه. اگر مثل فرموشی شما میگفتش که مصادیق این محمولات در خارج ما اشکال نمی کرد، این قبول می کرد. خب پس این که مثلا خواهده گفت که کون محموله کون و شیع محمولن علا شیعن امران عقلی هست، خوبیه. کون و شیع محمولن یعنی محمول به ما و محمولون، نه محمول به ما و مستاقون، محمول به ما و که نه مستاق محمول، محمول به ما این که مستاق دارد مستاقش خارجی است، ولی محمول به ما این که محمول است یا به تعبیر خواهده کون و شیع محمولن این حتما ذهنیه. خب مطلب اول فخر رد شد، یعنی تفصیلی که بین دو محمولات رد شد، اما معلوم شد که همه محمولات ذهنی هست با محمول خارجی نداره. اما مطلب دومش، اما کن و بعض المحمولات غیر متناهی هست. فخر رازی گفت محمول اعتباری نمیتواند نامتناهی باشد، چون محمول اعتباری با اعتبار درست بشه و اعتبار نمیتواند تا بی نهایت برود. پس عاملی که این محمولات اعتباری رو درست میکنه تا بی نهایت نمیرود، قهرن محمولات اعتباری تا بی نهایت موجود نمیشود. پس ما محمولات بی نهایت اعتباری نداریم، محمولات اعتباری بی نهایت نداریم. این حرف فخری خاجه میفرمان منظوری نیستش که بی نهایت بالفعل داریم. حالا اگه میگفتیم بی نهایت بالفعل داریم، شما جا داشت اشکال کنید که بگید که اعتبار تا بی نهایت نمی رود تا بی نهایت بالفعلی درست کند. اعتبار تا یک محدوده می رود و تا اون محدوده افراد محدود اعتباری درست می شود، مازاد بر اون محدوده دیگه نداریم. اگر ما میگفتیم بی نهایت بالفعل داریم، خب شما جا داشت اشکال کنید که بگید بی نهایت بالفعل با اعتبار درست نمیشه، تو اعتبار نمیتواند بی نهایت پیش برود. ما میگیم بی نهایت بالقوه داریم، بی نهایت بالقوه با اعتبار هم درست میشه. پس درست است که اگر این لواحق مثلث یا امثال مثلث مقرن باشند، لازم نیاز که مثلث به اشیاء بی‌نهایتی متقرن شود، منتها بی‌نهایت به خود برسد. ما ادعای بی‌نهایت به فعل نداریم، بی‌نهایت به قبل لازم نیست. وقت بعد اشکال پیش میاد که خب الان تقوم یه چه به بی‌نهایت به قبل چه اشکال داره؟ فخرازی جواب میده، کادیه جواب میده، مطلب سوم فقر از اینجا درست میشه. حالا مطلب دوم شد در حتی میخوام رد کنیم. و اما کان و بعض محمولات غیر متناهیه، این که مصنف میگه بعض محمولات غیر متناهیه هست فهوه، یعنی این عدم تناهی به حسب القوه و الامکان است. هوه یعنی عدم تناهی، این عدم تناهی که مصنف کرده ادعا میکنه به حسب القوه و الامکان، یعنی اشیا بالقوه نامتناهی هست، یعنی محمولات لازم نیست که بالقوه نامتناهی باشن، نه بالفعل نامتناهی باشن. ولیسه یخرج منها الى الفعل ابدا الا ما یتناهی عدده. هیچ وقت نمی شود که از این اشیاء بی نهایت خارج الالفل شود الا ما، یعنی الا تعدادی که یتناهی، الا ما یعنی موجودی که یتناهی عدده، یعنی به اندازه و عدد متناهی خارج الالفل می شود. بقیه همونطور بالقوه می مانند و خارج الالفل نمی شود. پس بی نهایت بالقوه داریم، این بی نهایت بالقوه نمی تواند به سمت فعلیت خارج شود مگر افراد محدودش. کما هوبل حال، یعنی این که هوبل حال یعنی عدم تناهی بالقوه، همین است در سائر اشیایی که یوسف به لانهایه، یعنی مراد از بینهایتی که وصف اشیا قرار میگیره همین بینهایت بالقوه است. مثلا عدد میگن بینهایته، یا اجزاء یک جسم رو که جسم قابل تجزیه به اون اجزاء هست میگن بینهایته. موصوف میکنن عدد رو به بینهایت، یا موصوف میکنن اجزاء جسم رو به بینهایت، یا مثلا قدرت و تقسیم رو توصیف میکنن به بینهایت، ولی تمام این اوصاف از مراد از تمام این اوصاف بینهایت بالقوه است. در هیچ کدام بینهایت بالفعل اراده نشده. نمیخوان بگن عدد بینهایت بالفعله، هیچی از بینهایت اصلا عدد در خارج موجود نمیدونه تا برسه به اینکه بالفعل بگن هست. یا عدد در اعتبار، عدد اعتباریه، عدد اعتباری هم که تا وقتی اعتبار میشود موجود است، اعتبار هم که تا بینهایت نمیره، پس تعداد عدد بینهایت نیست. پس در تقسیم جسم و اجزای بینهایت هم همینه میگه. پس هر چیزی که متصف به بینهایت میشود و اتصافش باطل نیست، منظور از بی‌نهایتش بی‌نهایت بالقوه است. چون بعضی اتصافا باطله، بعضی اتصافا باطله، بعضی چیزا متصف می‌کنن به بی‌نهایت. مثلا اگه بخواد علل یک شی رو بی‌نهایت بدونه، این دیگه اعتباری نیست، این بی‌نهایت واقعیه و این محاله. اگر بخواد عللی رو متصف، علل طولی رو متصف کنه به بی‌نهایت، یعنی اتصاف درست. ولی جایی که اتصاف درسته، مثلا عدد رو متصل میکنیم به بی‌نهایت، اشکالی هم نداره، منظور بی‌نهایت بالقوه است. در علل اگر بخواد متصل به بی‌نهایت بشه، نمیتونه متصل به بی‌نهایت بالقوه بشه، حتما باید متصل به بی‌نهایت بالفعل بشه. وقتیش کار پیش میاد. علت این که ما علل اجازه نمیدیم متصل به بی‌نهایت بشه، چون بی‌نهایت در اونجا نمیتونه بالقوه بشه، بی‌نهایت در اونجا باید بالفعل بشه و بی‌نهایت بالفعل نمیده. در جاهایی ما میتونیم اتصاف به بی‌نهایت رو داشته باشیم که بی‌نهایت بالقوه باشیم. کل اعداد و غیرها، غیر اعداد، غیر اعداد اصلا مثل جسمی که میخواد تجزیه بشه به اجزای بی‌نهایت، یعنی اجزای بی‌نهایت بالقوه باشیم. هر جا که بی‌نهایت آمد بالقوه باشیم. خب حالا از اینجا به بعد وارد مطلب سوم میشیم، ولی علت رو. خب حالا معلوم شد که مثلا چی میگه به تفسیری که خواهده کرد. حرفی مثلا به این صورت در میاد که اگر این محمولات مقایسه ای را شما عوارض ندونید بلکه مقومات بدانید، لازم میاد که مثلث و امثال مثلث متقوم بشوند به مقدم های بی‌نهایت بالقوه، خیلی بلغوبر هم اضافه کردیم با این دریافت کردیم. سوال میشه که اشکالش چیه؟ لازم میاد؟ بله لازم میاد. ولی چرا باطله؟ چرا سالی باطله؟ خواجه شروع میکنه به بیان کردن، میگه علت بطلان و علت اشکال این است که شیء خارجی شیء بالفعل که مثلث است متقدم شده به اجزا و مقدمات بی‌نهایتی که بالقوه‌اند. بی‌نهایت بودنش مشکل نداره، چون بی‌نهایت بی‌نهایت بالقوه است. بی‌نهایت بالقوه اشکال نداره، بالقوه بودنش اشکال داره که این شیء بالفعل که مثلث است متقدم شده به اجزایی که اجزا بی‌نهایت هم یک بالقوه‌اند، دو بی‌نهایت بودنش اشکال نداره چون بی‌نهایت بالقوه است. اما بالقوه بودنش اشکال داره چون یک شیء بالفعل چطوری میتونه متقدم باشه به اجزا بالقوه؟ چطوری میتونه متقدم باشه به اجزا بالقوه؟ پس مثلث میگه اگر این محمولات را عارض گرفتی بالفعل باشن یا بالقوه باشن و عارض میشن اشکالی نیست، اما اگر این محمولات رو مقدم گرفتی لواحد قرار ندادی اون وقت اشکال پیش میاد، زیرا که مقدمات شیء بالفعل نمیتوانند بالقوه باشند ولو یکیشون، همه شون بالفعل باشه. شما که میگید یه مقدارش بالفعله که اعتبار من تونسته اعتبار کنه، بقیهش هرچی هست بالقوه هست، خب اکثرش شما دارید بالقوه قرار میدید، یکیش بالقوه باشه غلطه، دخلش این جسد کنه باشه. این علت استحال است، نه اونی که فخر رازی گفت. فخر رازی گفته یلزم تقوم خارجی به ذهنی، مثلا خارجی میگه یلزم تقوم بالفعل به بالقوه اشکال داره، فخر رازی میگه یلزم تقوم خارجی به ذهنی، خارجی میگه نه این اشکال نداره. ولی علت فی امتناع کون امثال هذه المحمولات مقدمات، امتناع کون امثال هذه المحمولات مقدمات مدعای مصنف بود. مصنف اینطور ادعا کرد که ممکن است که امثال این محمولات چه با مقایسه به دست میاد، ممکن است که این امثال این محمولات مقدمات باشه. این امتناع رو مصنف ادعا کرد، علت این امتناع چیست؟ بله علت توی امتناع این علت این چیست؟ علت این ادعای مصنف چیست؟ چرا گفت باطل؟ چرا گفت محال است که یک شیء از مقدماتی بی نهایت درست بشه؟ خب مقدماتی بی نهایت بالقوه چه اشکال نداره، چرا مصنف اشکال کرد؟ علت هیه انه، هیه یعنی اون علت این است که موجود بالفعل مثل مثلث لا یمکن ان یتقدم به اجزایی که لا توجد الا بالقوه. موجود بالفعلی مثل مثلث ممکن نیست که تقدم پیدا کند به اجزایی که این اجزا وجود بالقوه دارد، حتی یک جز اگه وجود بالقوه داشته باشه مثلث بالفعل نمیتواند به اون متقدم باشه. فإن اجزاء الشیء یجب ان تكون حاضرة المعهود، به یک قاعده داره اشاره میکنه، قاعده ای که در فصل 11 هم خوندیم، اعلم اول فصل 11 هم اعلم ان كل شیء له ماهیتون فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصدرا في الأشان بأن يكون أجزاؤه حاضرة معه. در خارج باشد اجزاش باید حاضر باشه، در ذهن باشد اجزاش باید حاضر باشه. اینو قبلا گفتیم هر مرکبی بخواد در خارج موجود بشود احتیاج دارد به اینکه اجزاش در خارج موجود بشه، بخواد در ذهن موجود شود احتیاج به این دارد که اجزاش در ذهن موجود بشه، بالاخره در هر موطنی خودش هست اجزاش هم با در همون موطن موجود باشه. بنابراین اگر شیئی بالفعل موجود است چه فعل خارج چه فعل فرق نمی کنه، باید اجزایش هم در پیش خودش حاضر باشه، در حالی که اگر اجزا بالقوه هستن اجزا بالقوه حاضر نیستن باشه. شیئی هست چون بالفعل موجوده اجزایش بالقوه موجودن، یعنی اجزا با او حاضر نیستن، در حالی که ما شرط کردیم که اجزا باید با مرکب حاضر باشن. فإن اجزای شیئی واجب است که حاضر باشن با خود شیئی، این یه مقدمه، و در صورتی که اجزا بالقوه باشن و خود شیء بالفعل باشه اجزا با اون شیء حاضر نیستند، دو مقدمه، نتیجه اینه که هست اون اشیایی که بالقوه هستن اجزا نیستن، یعنی اگه اجزا بودن باید حاضر میگیره.
مثلا
این دیگه اجزا حاضر نیستن دیگه، به لحاظ جزء بودن حاضر نیستن، مثلث هست، اجزا هم هست، میتوانی یعنی بالقوه هست، میتوانی تقسیم کنی، یعنی میتوانی اجزایی بر این مثلث اعتبار کنی، ولی بالقوه هست در فکر نیست. اجزایی بالقوه که نیستن چیه؟ مثلث هست، اجزایی نیستن چیه؟ یه دونه اجزایی نیستن، می توانید تقسیم کنید و برسید بهش، خودتون دارید می توانید، پس نیستن، می توانند باشند اما نیستن، خارج اجزا موجودن یا مثلث موجوده؟ اجزاش موجود نه، اجزاش یه پارچه هم نیستن، اجزای یه پارچه هم مثلث، اجزای یه پارچه هم مثلث، شما نیستن اجزای یه پارچه هستن، اجزای یه پارچه هم مثلث، پس اجزا نیستن، در ضمن یعنی نیست، ولی بالقوه هست، بالقوه هست، در ذهن هست، ولی بالقوه که پس همین تقوام شیء موجود که بالقوه لازم نیست، ما داریم همین مثلث متقبل به این اجزا بالقوه نیست، مثلث متقبل به این سطحه، به این سطح هست، دقت کنید، مثلث متقبل به اجزا نیست، متقبل به سطحه، سطح هست، شما چه اجزا رو داشته باشید که نداشته باشید مثلث رو دارید، پس مثلث متقبل به اجزا نیست. بله اگر اجزا رو درست کردی مثلث متقبل به اجزا میشه، اون هم تا هر مقداری که درست کردی، اون مقداری که درست نکردی باز مثلث متقبل نیست. شما مثلا مثلث رو به 10 قسمت تقسیم کردید، الان مثلث ما متقبل شد به 10 قسمت، اما شما میتوانید به بی نهایت قسمت تقسیم کنید، اون بی نهایت الان نیستن که مثلثی که هست و اون چیزی که نیست متقبل نیست، اینا واضحه، توضیح لازم نداره، فقط تصورش کنید، تصویرش کنید. والعلت فی امتناع کون امثال حاضر المحمولات مقدماتون هی ان الموضوع کذا لا مستحسن آشاره، این لا مستحسن آشاره از فرص در هی ان الموضوع بزنید، یعنی علت هی ان الموضوع داره که لا یمکن کذاست، لا مستحسن آشاره، نه اونی که شاره حسن شمرده، اونی که شاره حسن شمرده علت این مسئله نیست، اونی که شاره حسن شمرده چیه؟ من ان الموجود خارج از ذهن موجود مثل مثلث لا یتقبل به اجزای ذهنیه، چیزی که در خارج ذهن موجود است نمیتواند متقبل باشد به اجزای ذهنیه، این دلیلیست که فخر آورده گفته مثلث امریز خارجی، این اجزایی هستن ذهنی، اگر اینا اجزا بخوان مقبل مثلث باشن یلزم که مثلث خارجی متقبل باشد به این اجزای ذهنی و تقبل شیء خارجی و اجزای ذهنی باطل است، پس این که این اجزا مقبل باشن باطله، این حرف فخره، خاطر می فرماد تقبل خارجی به ذهنی باطل نیست، یکی از مقدمات استدلالتون خرابه، پس نمی تونید دلیلتون تا آخر برید، دلیل باید به همون صورتی باشه که من گفتم، فقط ادعا کرده و قطب رازی مراجعه بکنید، قطب رازی ادعا کرده که ما وجود ببینید، و اما صفحه 49 رو بیارید، صفحه 49 به صفحات ما، یعنی صفحه قبل، صفحه قبل پاورقی قطب رازی رو نگاه کنید، آخرین خط پاورقی، و اما جواب و منعهی فضعیفون لجواز تقوم، کتاب همون رو نوشه تقدم، تقدم غلطه، لجواز تقوم الوجود الخارجی بالاجزای ذهنیه، خواجه گفته اون حرف فخر خوب نیست، قطب رازی بیان کرده که چرا خوب نیست، بیان کرده که جای دسته خارجی و اجزای ذهنی متقدم بشه، مثال نزده ولی بیان کرده، مثال سوال بار فکر میکنی، خب مطالب این رو داشت سنگین بود، چون یه خود وقت داریم یه بار به بحث نتیم نیست.